به دنبال این ماجرا روزها و ماهای دشواری پیش آمد که در آن خانه هوایی ناسازگار داشت. باد به سختی می‌وزید یا اینکه باران ریزی می‌بارید. آنکه بیشتر از سرما رنج می‌برد مادر بود که میان دو جنگاور بی سلاح مانده بود. در سرسر زندگی به تحکمات پدر و برادران و شوهر خود گردن نهاده بود و اکنون جا خورده، نه خالی از هراس و نه شاید خالی از احساس نهفته تلافی، شاهد سرکشی خود در وجود دخترش بود. تندخویی قاضی در پای دیوار بیقیدی تنظامیز این دختر جوان، دختر خودش که به او گوش می داد و او را با نگاه سرد و صریح و از رو برنده خود سوراخ می کرد، فرسوده می گشت. کلمات در گلویش آب می شد. حس می گد که فایده ندارد. از آن بدتر، این چشم ها که از چشمان وی برکنده نمی شد، به او می گفت، خودت به این حرفا باور نداری. و او از کوره به در می رفت تا بدانها باور بدارد و این راه تأمین فیروزی او نبود. دختر هرگز از کوره به در نمی رفت. دادستان با آسانی بیشتری می توانست در برابر فصاحت آبکی وکیلان 4 یا 5 سر را به زیر گیوتین بفرستد تا اینکه این سر، این کله سفت و سخت دختر جوان خود را با آن موهای کوتاه که گویی از فشار کلاه خود به جمجمه چسبیده است وادار به فرود آمدن کند. روزی که دختر با موهای تازه چیده و بینی مبارزه جو و دلی که می تپید آزاد گشته به خانه آمده بود، فاجعه‌ای در آن در گرفته بود. دلیل موهای خود را درو کرده بود تا زنجیرهای شمشون را از هم بگسلد. توضیح حاشیه: شمشون داور بنی اسرائیل زور خارق العاده‌ای داشت که مایه وحشت دشمنان بود. دلیله که معشوق او بود، موهای سرش را که مایه زور او بود برید و او را به دشمنان سپرد. ادامه متن: چیزی نمانده بود که بورژوای پیر سکته کند و این دون دیگو به تماشای ساقهای دخترش که سرانجام آزاد شده تا سر زانو از زندان خود به در جسته بود و لبه پیراهن به بزرگی یک دست مالش به دشواری به زانو می رسید و نمی توانست آن را بپوشاند، شرافت خود را برباد رفته می شمرد. چه روزگاری، چه رسم و آدابی! ولی اگر پدر از قرریدن همچون رد خسته نمی شد، دختر از شنیدن قررش رد خسته شد. در فرهنگ توده ها آمده است، وقتی که رد قررید و باز می قررد، باران نزدیک است و شاخش را نشان می دهد. روش دختر و لئان هر دو شاخش را نشان داد. به آرامی اعلام کرد که از دعوا بر خرمن و دارایی کسی افسوده نمی شود. در این بحث کردن وقتشان و مهمتر از همه جوانیش به هدر می رود. هیچ کس نمی تواند زنده ها را با زنجیر به مرده ها ببندد و او حق خود را می خواهد که زندگی مستقلی داشته باشد و به پاریس رفته درس بخواند. هیچ چیز، نه خواهش، نه تهدید، نه استدلال در او کارگر نیفتاد. پدر امتنا نمود. دختر رفت. یک شب زاغچه را در آشیانه نیافتند. هانریت از کارتیلاتن نامه نوشت. پدر از ترس رسوایی سرفرود آورد. دختر شرایطی پیش می کشید. دادستان هم شرایط خود را برشمرد. خشک و یخ بسته. در نامه های خود چانه زدند. پدر و دختر یکدیگر را کینه توزانه دوست می داشتند. پدر برای دختر ماهانه بخور و نمیری مقرر داشت. دختر از سر غرور آن را رد کرد. مادر ناچار التماس ها کرد تا به یک سازش به منظور آن که دو طرف دعوا بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند رسیدند. او به شوهر زنبور منش خود فهماند که خطرناک است اگر خواسته باشد با دختر زنبور منش خود کار را به جایی برساند که او وسیله معاش خود را در پاریس به تنهایی به دست آورد. شوهر از آن بر خود لرزید. لجاجت دیوانوارش از یادش برده بود که آنجا که پای لجبازی در میان است از تخم و تبارش چه کارهایی برمی آید. با شتاب از در صلح در آمد. ماهانه مختصر در برابر این تعهد که دختر سخت کار کند و نتیجه امتحاناتش گواه آن باشد. هانریت روش به تعهد رفتار کرد. او که خود را از پیش داوری ها آزاد می پنداشت و در دیده او اخلاق کهن چون این چیزی بود، یک فضیلت و یک عیب داشت که در او جانشین اخلاق می شد. غرور زنانش، غروری متراکم، جوشیده و غلیظ شده. پدرش دنیای کوچک شهرستان که از او عیب می گرفت و می پاییدش او را به مبارزه خوانده بودند. هانریت مبارزه را بر عهده گرفت. درباره رفتارش دست کم در ظاهر جای هیچ سخن نبود. هانریت خود را حفظ می کرد و اما باطن این را مربوط به خود می دانست. نمی بایست از آن به کسی حساب پس بدهد. آنچه همه می توانستند ببینند این بود که مرتباً در امتحانات خود توفیق می یافت. به گواهی استادانش، هوش شایان تحسینش، با هوش بهترین همدرسانش که اندیشه های دیگری به خود مشغولشان می داشت، برابری می کرد یا بر آن پیشی می گرفت و با این همه نه چنان بود که هوشمندی انگیزه زندگی او بوده باشد. در دیده کسانی که به او نزدیک می شدند، معمایی می نمود و شاید در دیده خود نیز چنین بود. هانریت در نزدیکی والدوگ رسمسکن داشت، در کوچه سن ژاک. این سیم کهنه ویولون که با گردنه ها و گره خوردگی هایی از فراز خرکتپه سنت جنویو کشیده شده است. توضیح حاشیه: والدوگ راس، بیمارستان و دانشکده پزشکی نظامی در پاریس که در ابتدا یک صومعه بود. ادامه متن: خانه ای بس قدیمی که گویی زیر فشار کمان تاب برمی داشت و از گذر اتوبوس های سنگین به لرزه می افتاد. در طبقه همکف لرزش آهن پاره های یک فروشگاه کالاهای فلزی و تنین به هم خوردن شیشه های یک می فروشی به گوش می رسید. در تنگ کوچه و پلکان سنگی فرسودهی که نور بدان نمی رسید، به طبقه میانی که زیر پیش آمدگی طبقه اول خورد می شد راه می برد. یگان اتاق بی سرسرای این طبقه میانی که همه مسکن هانریت بود، مستقیما روی پلکان باز می شد. در گذشته این اتاق با یک پلکان داخلی به مغازه طبقه هم کف راه داشت. اندک روشنایی اتاق را پرده های سنگینی که از شهرستان فرستاده شده بود باز کم تر می کرد، ولی اتاق با طرح پیچ خورده و بست درازش که فرو رفتگی جبهه ساختمان روبه کوچه گرته شکم زن آبستن بدان می داد، سه پنجره داشت که یکیشان در کنج پیش آمدگی ساختمان که دو پله بالاتر از کف اتاق بود و با گره سیم ویولون مطابقت داشت گرد بود. این تنها بخش اتاق بود که روشنایی کافی دریافت می کرد. شاید در ابتدا این بخش شاهنشین بلندی درست می کرد که پردهی به میله آویخته می توانست از باقی اتاق مجزا سازد. روش آن را خلوت کرده خود کرده بود. یگانه تجمل خود را یک قالیچه کهنه ایرانی که از اتاق خود در خانه اورلان آورده بود و بیشک به دنبال غارت یک کلیسا در زمان انقلاب به دست خانوادهش افتاده بود، خوب در آنجا پهن کرده بود. او بخشی از روز را که در کوچه های پاریس سگدونه می زد در آنجا می گذراند. چهار زانو می نشست و یکی پس از دیگری سیگار دود می کرد و ابروها در هم رفته به رویا فرو می رفت و گاه از یک اندیشه قاه قاه به خنده می افتاد. دوستانش از این هیچ خبر نداشتند. روش این خنده ریز و این اندیشه ها را تنها برای خود نگه می داشت یا هنگامی که از راه رفتن خوب خسته شده بود در آنجا دراز می کشید، اما نه با تمام قد، زیرا این لانه برای پیکر دراز تازیوارش پر سر به سر بود، بلکه کمانوار زانوها زیر چانه تا شده، در حالی که پاهای کوفته از سنگ فرش خیابانش را در دستهای خود می گرفت. همچنین او بر کف اتاق چنباتمه زده کار می کرد. کتابهایش دایره وار به گرد او نهاده، خودنویس در دست، در حالی که تاریکی اعماق اتاق را فرا می گرفت، تا آخرین قطره روشنایی را که از پنجره گرد بر مردمک های نافرسودنی پولاد نابش فرود می آمد به کار می زد. در چهار گوشه اتاق تجیرهایی بر نهفتنی های مختلف روشویی و پخت و پز و دیگر چیزها پرده می کشید. روش اینها را چهار جهت اصلی خود می نامید: اساسی بسیار کم، ناجور، چند نیمکت که مقتصدان ساخته شده بود، یک میز دراز، پوشیده از کاغذ و دفتر که همچنین می توانست برای نشستن به کار رود، دو سه صندلی، یک صندوق هیزم. آتش کمتر روشن می شد. بخاری کهنه دیواری گذرگاه باد بود. دیوارهای عبوس با پارچه‌هایی به رنگ‌های تند پوشیده بود که چشمان رنگ‌شناس روش به طرز شگفتی به هم جورشان کرده بود. رنگ هوس او بود، ولی مانند زنان توده مردم مجارستان که زیباترین دست دوزی‌های خود را در کشوها پنهان می‌دارند، روش گویی که بهتر می‌پسندید که این آفتاب رنگ‌ها در نیمه تاریکی اتاق در زنجیر باشد. جا به جا عکس‌هایی از آثار گوگن، ماتیس، اوتریو بر پارچه‌ها نصب شده بود و برای کسانی که پیش از این اصل آنها را دیده بودند، تنین مایه‌های روشناییشان را به یاد می‌آورد. توضیح حاشیه: گوگن، نقاش فرانسوی به سال 1848. ماتیس، نقاش فرانسوی به سال 1869 الی 1954. اوتریو، نقاش فرانسوی به سال 1883 الی 1955. ادامه متن. سر گچی یک راهبه جوان با چشمان بادامی و بینی زیرک که خالی از نوعی خویشاوندی با میزبان نبود و پیش از جنگ از روی مجسمه‌های پیشخوان کلیسای بزرگ رنس قالب‌گیری شده بود، در مدخل اتاق از مهمانان پذیرایی می‌کرد. توضیح حاشیه: رنس، شهری در شمال فرانسه که در گذشته مراسم تاجگذاری شاهان فرانسه در کلیسای بزرگ آنجا صورت می‌گرفت. ادامه متن. لبخند نازک این جوکند گلوایی بر حذرشان می داشت. برای آن که مهمانان بهتر احساس راحت کنند یا حالت دفاع به خود بگیرند، یک کتابخانه کوچک سفری پشت به دیوار پنجره گرد در آن خلوتکده در پای آینه و درست در برابر دیدگان چیده شده بود که اندکی مبارزه جویانه از سلیقه فرانسوی صاحب اتاق حکایت می کرد. ویون، قصه های ولتر و لافونتن. توضیح حاشیه: ویون، شاعر فرانسوی به سال 1431 الی 1465. ولتر، نویسنده و شاعر و فیلسوف پیش از انقلاب فرانسه به سال 1694 الی 1778. لافونتن، شاعر افسانه پرداز فرانسوی به سال 1621 الی 1695. ادامه متن. انتخاب این کتاب‌ها خالی از لاف و گزاف زیرکانه‌ای نبود، ولی پاسخگوی غریزه نژادی روش می‌شد، حقیقی و بی‌غش. و نمک داستان در این بود که دادستان اورلئان که در زندگی و در دادگاه برای هر گونه بی‌احترامی به قوانین ساخت و پرداخته دولت شمشیر چوبیش را از نیام بیرون می‌کشید، اگر این گوهرهای ناب هوش گستاخ گل را روی میز دختر خود می‌دید، شاید پر دور نبود که کلاه خود را به احترامشان از سر برگیرد. توضیح حاشیه: گل، نام قدیمی سرزمین فرانسه. ادامه متن. روم و سرزمین یهود هرچند هم که دهان فرانسه را پر کنند و خورجین‌های یادهای او را بیانبارند، خورجین از گل است و در خورجین شوخی‌ها و خوشمزگی‌های گل. هر فرانسوی خوبی‌های آن را باز می‌شناسد و از آنها لذت می‌برد. با این همه در کتابخانه روش، چنان که شایسته است، راسین در کنار ولتر بود و دکارت در کنار لافونتن. همه خانواده فرانسوی و چون خوراک یک جوان دختر دانشجوی تازه کار از یک ذره فضل فروشی چاشنی می گیرد، لوکرس هم به این گروه افزوده شده بود. توضیح حاشیه: راسین، شاعر نمایش نام نویس فرانسوی به سال 1639 الی 1699. دکارت، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی به سال 1596 الی 1650. لوکرس، شاعر لاتینی به سال 98 تا 55 پیش از میلاد. ادامه متن. ولی با آنکه او به زبان لاتینی اندکی بهتر از همدرسان خود آشنا بود، میان خودمان باشد، به گمانم که آن را چندان نمی‌خواند و با رغبت بیشتری به شاهزاده خانم بابل روی می‌آورد. اما بیش از همه دوست داشت که در قلب این پسرها بخواند. این همیشه کتابی بوده است که دخترها خواندنش را بیشتر دوست داشتند، ولی خوب خواندنش در حد همهشان نیست. روش در این کار خوب استاد شده بود. هیچ یک از پسرها بر آن آگاهی نداشت. روش برهنه‌شان می‌دید. می آمدند و خودشان را پهن می کردند با بی‌ملاحظگی پسران. نه پروای گلی را داشتند که از کوچه با خود می آوردند و نه در غم همهمه و دودی بودند که اتاق را بدان می انباشتند. پس از رفتنشان می بایست هر سه پنجره را تمام باز کرد تا فروداده ها را بیرون بدهند و لرزه سرد شب به درون بیاید. آنان جا و وقت او را چنان می گرفتند که گفتی روش کاری جزی نداشت که آن همه را بی پاداش یک کلمه سپاس در اختیارشان بگذارد. ولی میزبان خود به تنهایی به خیشتن پاداش می داد و قادر هم بود که آنان را سر جای خود بنشاند و اگر آنها پر متوجه این نکته نمی شدند، از آن رو بود که روش به اندازه کافی بدان اطمینان داشت که پایبند احترامشان نباشد. احتمالاً او همچنان که عیب زنهای جوان است بیش از اندازه بدان اطمینان داشت، ولی او مشتاق دانستن همه چیزهایی بود که از مغز این نرینه های جوان می گذشت و بی یک سخن، یک حرکت، یک موجه بر هم زدن که امکان داشت مانع بروز احساساتشان گردد می گذاشت که همه را بر زبان آرند. آسوده، تاب خوران در یک صندلی گهواره‌ای باغ، سیگاری میان دو انگشت گرفته، مراقب فنجان‌های قهوه‌ای بود که بت ضمن پرچانگی به مهمانان تعارف می‌کرد. و این او بود که شب‌نشینی‌هایش را با قهوه پدرجانش چاشنی می‌داد. وقتی که پسرها از سر لطف چیزی از او می‌پرسیدند، روش به زحمت دهان طنزبار خود را می‌گشود، خواه برای آن که بحث را بیان که ایشان بدانند پی برند در راهی که خود میل داشت بکشاند و خواه آن که با یک حرکت بی‌اعتنای دست با دو سه کلمه نامنتظر که درست به جا می نشست آتش بحث را تیز یا خاموش کند. پس از آن بار دیگر در حصار بی تفاوتی ظاهری خود جا می گرفت با سر و روی گیج، چنان که گویی هیچ او نبوده که حرف زده است. ولی از میان پلت‌های چین خوردهش که به پلت‌های آن راهبه می‌مانست، فروغ سرشار از توجهی در کمین بود. اینجا سگ بستند. بت برایش این فایده را داشت که چشم‌ها و شاید هم دست‌های دوستان به دو مشغول بود، ولی نگاه روش که آسوده‌شان می‌گذاشت، نمی‌گذاشت از مرز ناگفته‌ای که برای بازی معین کرده بود، درگذرند. آنان درست در لب این مرز متوقف می‌شدند. قانون روش. همین که از آسانه در خانه می گذشتند، هم آنها و هم بت آزاد بودند که مانند آن انگلیسی در آن سوی آبراه سوئز هر ده فرمان خدا را زیر پا بگذارند. توضیح حاشیه: این گفته را از زبان لورد کیچنر، سردار انگلیسی، به سال 1850 الی 1916 نقل کردند. ادامه متن: در این زمینه زبانشان حتی در اتاق روش خود را محروم نمی داشت. در دنیایی که عقل و عدالت به باد غارتش داده بود، چه از این طبیعی تر که انتقام بگیرند؟ بر هر سه فضیلت ایمان و امیدواری و احسان توف بریزند و برای براءت ذمه‌شان هنگامی که تنها می شدند چهره‌شان را پاک کنند. بچه های بینوا. مردم در هر عصر و زمانی شک کردند، هر نسل تازه جفنگ های بزرگتران خود را به دور ریختند، ولی میان این بازی ویرانگری که جوانان هوشمند، کسانی که بعدها استادان، وکیلان و نگهبانان نظم اخلاقی و جزایی فردا خواهند شد، در همه زمانها بدان دست یازیده اند و آن سرکشی پرتشنج این زادگان فریب بزرگ، جنگ حق و عدالت تفاوتی بود. پیش از این شک سر سازگاری داشت، با زندگی و با عقل آشتی می کرد. حتی با آن زندگی خوش است که رنان کهنسال در گفتنش لبان کلفت خود را می لیسید، به نحو دلپسندی جور می آمد. توضیح حاشیه: رنان، نویسنده و دانشمند فرانسوی، به سال 1823 الی 1892. ادامه متن: شک زمان حاضر طوفان ریگ و آتش بود که همه چیز را از بیخوبان برمی‌کند و این به دور ریختن همه چیز گذشته که برای دکارت پولاد جان یا آناتول فرانس بی استخوان هیچ زیانی در بر نداشت، برای این نوجوانان یک توهم کشنده بود. توضیح حاشیه: آناتول فرانس، نویسنده فرانسوی، به سال 1844 الی 1924. ادامه متن: آنان دیگر نمی توانستند هیچ چیز بخوانند، ببینند یا بشنوند، مگر آن که در آن بو بکشند که زهر با خورش تمدن درآمیخته است. حال خواه دین باشد یا اخلاق یا تاریخ، ادبیات و هنر، فلسفه، مبتذلات سخن عام یا ایدئالیسم همه روزه، این همه را آنان در برابر آسوده خاطری احمقانه نسل‌های پیش با پوزخند تحقیری غریب و پرخشم بالا می‌آوردند. در زیر همه اشکال عصیان، خواه ادبی، خواه فکری یا اجتماعی، همان نفی هوش انسانی، نفی 40% تمدن، نفی خود زندگی و انگیزه‌های زیستن بود و با این همه، از آنجا که این جوانان به هیچ رو آماده خودکشی نبودند، غریزه زیستیشان دیگر جز یک وسیله انصراف نمیافت، ویرانگری. خشمی دیو صفتانه در کار ویران کردن داشتند و با قهقهه‌های خنده‌های وحشیان جوانان بر بانگ آوارها درود می‌فرستادند. به هر ویرانی فضای بیشتری برای هذیان بافتن داشتند و اما اینکه خود را از رقص جنگیشان بیرون بکشند و به جاده جنگ بشتابند، در انتخاب جاده سخت حیران بودند. کسی که همه چیز را منکر است برای چه عمل کند؟ برای آنکه پاها، دستها، سر و پای جانور و همچنین سرش نمیتواند از آن چشم بپوشند. ولی آخر چه عملی؟ در چه جهت؟ در هر عصر و زمانی در 20 سالگی فراوان از عمل سخن میگویند، اما به ویژه برای عمل به دیگران وکالت میدهند و در سال 1918 انتخاب وکیل و مباشر دیگر آسان نبود. در روزگاران آرامش همیشه گروهی از مردم وجیه، خواه سخنران و خواه قلمزن هستند که جوانان بتوانند روی ایشان داو بگذارند و چون این اسب‌های تازی نمی‌تازند و از مانع نمی‌پرند، تا مدت‌ها می‌توان رویشان شرط بست، ولی در جنگ تقریبا همه گروه این یابوها در خندق درغلتیده بودند و آن تعداد کمی که باقی مانده بودند در کار سکندری رفتن در امر صلح بودند. هیچ یک از ایشان پاسخگوی انتظارات نبود. در چند هفته کلک کار کنده شد. دسته سابق میدان را خالی کرد. دو بوت معارض هم، ویلسون و کلمانسو، از آنچه بدان انباشته بودند خالی شدند. یکی از سبوس و دیگری از خون، خون دیگران. ببر قلابی به صورت سگ پلیس در آمده بود و اما آن استاد ساده دل فلسفه آمریکایی اخلاق در 14 اصل دیگر از او چیزی به جا نمانده بود. به اقتضای بی‌انصافی سراپا عدل ملت‌های فریب خورده به او بیشتر کینه داشتند. مغزها سرانجام از آنچه در آن چپانده بودند سبک بار گشته بود. اکنون کله ها خالی بود، تا جایی که دل می‌خواست خالی بود. چه غرقابی! هر چه خواهی گو باش، باید از نو پرشان کرد. آن 5 تن به جز ورون که آخرین نیروهای فعالیت خود را صرف تظاهرات در برابر سوربن به سود ویلسون کرده، پس فردای آن روز شرم زده او را به سبد زباله انداخته بودند. امروز بیهوده در جستجوی نمونه ها و درس های زنده نیروی فعال بودند که بتوانند در آن چنگ بیاندازند. تنها کسی که احترامشان را نسبت به خود حفظ کرده بود، زیرا امانت گفتارش را آزمون سرفراز او در عمل، در جنگ و پایداری ریاضت کشاننده زندگیش تضمین می کرد، آلن، آموزش سقراطی جدا دانستن آزادی اندیشه را از وظیفه فرمانبرداری شهروندان اعلام می کرد. چیزی که برای سرشت هایی که آبدیدگی کمتری داشتند خطرناک بود. او می آموخت که همان گونه که خود عمل کرده بود، می باید در صورت لزوم در خدمت اجباری دولت جان داد و در همان حال درباره اش قضاوت کرد. توضیح حاشیه: آلن، فیلسوف فرانسوی به سال 1868 الی 1951. ولی درس او درباره نیروی فعال روشنبین که در آن صدایش از یک حلقه کوچک روشنفکران فراتر نمی رفت، این خطر را در بر داشت که از جانب سست جانانی که در کمین بهانه‌های اخلاقی هستند تا خود را از عمل و خطرهای آن معاف بدارند، به عنوان یک اعتراض افلاطونی که در واقع سر زازش دارد تعبیر شود. فرمان بردن در حین سرباز زدن، آیا فرمان بردن است یا سرباز زدن؟ عمل بازی آره و نه را به هیچ رو بر نمیتابد. عمل تبر است و جانوس دو چهره را به دو نیمه میکند. آموزش آلن برای آن که فهمیده شود، دست کم به یک شکیبایی طولانی در حال فشرده اراده به یک پهنه زمانی بی پایان نیاز داشت. اما آنچه این پسرها بیش از همه کم داشتند، زمان و شکیبایی بود. جهان که همچون یونس از شکم جنگ به در آمده بود، به سرعت سنگهای آسمانی می رفت و می رفت. تندتر و تندتر. آلن دیگر با آن هماهنگی نداشت. مانند بهترین بازماندگان روزگار پیش از جنگ، عادت داشت که در زمینه قرنها زندگی کند و بیاندیشد. از آن پنج تن، آدولف شوالیه تنها کسی بود که طبعش با آهنگ این نفس بلند و آهسته دهقانی جور می آمد. ولی بدبختانه خمیره اخلاقیش به اندازه کافی سفت نبود که اثر شست پهن آلن را بی تغییر شکل بپذیرد. با سفسط پردازی در پیام بود که وسیله تبرئی برای خود بجوید تا در آرامش و رفاه فلسفه بافی کند. سیمون بوشار که به سبب خشونت نیروی فعال خیش جسمن به آلن نزدیکتر بود، خود مرد را در او بیشتر دوست داشت تا اندیشش را، و وفاداری ناتراشیده و یک پارچهش به زودی ترک او گفت تا بتواند به هر دستگاه عقیدتی که پیش آید و به وی فرصت عمل دهد روی آورد. عمل آنچنان که خود می فهمید با ضربات مشت. انقلاب او را به خود جلب می کرد، ولی در آن نخستین ششمایی که از پی متارکه آمد و می توانست قاطع باشد، انقلاب موفق نمی شد که در باختر شکل بگیرد و به مرز آگاهی برسد. احزاب سازمان نداشتند و در جا می زدند، همچون کوری که عصای خود را به دیوارها می زند. مردم هنوز درباره روسیه که سربازان کلمانسو در محاصره گرفته بودند چیزی نمی دانستند و تنها از طریق این سربازان و طغیانشان در ماه آوریل 1919 بود که حقیقت کار درباره خفقان شکست خورده ملت قولاسا که زنجیرهای خود را می گسست کم کم درز کرد و این توطئه خفقان را مردان سیاسی مرتد نسبت به انقلاب فرانسه ترتیب می دادند. در میان همه سرخوردگی‌های جوانان، در این نخستین ماه‌های پیروزی که خود شکست بود، توان فرساتر از همه که آنان هیچ یک از آن سخن نگفتند، زیرا اعتراف بدان بیش از اندازه دردناک بود، بازگشت جنگاوران بود. برادران بزرگترشان، آنان از تجربه این برادران، یگانه تجربه‌ای که مورد تردیدش قرار نمی‌دادند، زیرا با خون خریداری شده بود، انتظار درس‌های زندگی داشتند. تنها در حضور ایشان احساس فروتنی می کردند و خاموش می ماندند. با دلواپسی به انتظار سخنی بودند که از دهان برادران بزرگتر بدراید. ولی برادران بزرگتر چیزی نگفتند. مانند خود آنان خاموش می ماندند. در برابر پرسش ها شانه خالی می کردند. از زندگی بازیافته سخن می گفتند. شتاب داشتند که زودتر در شبکه زنجیرهای عادت هر روزه که این جوانان در اشتیاق بیرون آمدن از آن می سوختند فرو روند. بدتر از همه زمانی بود که برخی از ایشان پس از چند روز یا چند هفته بار دیگر خود را با آهنگ قراردادهایی که افکار عمومی دروغگو و ترسوی پشت جبهه تحمیل می کرد سازگاری دادند و برای آنکه بهتر حس کنند که در آن جاگیر شده اند، مانند آن به لاف و گزاف می پرداختند. به زحمت اگر میان دو رفیق جبهه نگاهی مبادله می شد که از یک فراماسونری پنهانی اندیشه خبر می داد. ولی از گفتن آن به این برادران کوچکتر که در کانون خانوادگی مانده در انتظار آن کلمه اسرارآمیز بودند و آن را به التماس می خواستند امتناع می نمودند. افسوس! آیا سخنی داشتند که بگویند؟ زبانشان عادت سخن گفتن را از دست داده بود، چه فایده داشته؟ و این خیانتی بزرگ بود، گویی که آنان از خیانت پدران و برادران پشت جبهه خود که به جنگشان فرستاده، گذاشته بودند در یک دروغ با مرگ دست به گریبان شوند، انتقام می گرفتند. آن پنج تن، آن هفت تن، اگر در مدارشان همچنان که در منظومه خورشیدی ما آن دو سیاره مادینه را به حساب آوریم، در این زمینه چندین تجربه کردند و از آن تلخ کامی بردند. یک شب آنان یکی از این برادران بزرگتر را که دوست برادر بوشار بود و این برادر در اپارج کشته شده بود با خود نزد روش آوردند. او یکی از افتخارات دبیرستانشان بود و آراسته به تاج انتظاری پر همهمه و بس فریبنده که موفقیت‌های درسی در حلقه استادان و رفیقان پدید می‌آورد، از آنجا بیرون آمده بود. اما جنگ او را به خود خوانده و تا واپسین روز نگهش داشته بود، دوزان که سه بار پس از زخمی شدن دوره‌های آسایش اجباری و تعمیر را در بیمارستان‌ها گذرانده بود.